نشانی که دیمیتری داده بود در بخش خیلی پایین کف دست اسان قرار داشت، جایی که خیابان‌ها شماره‌ای نداشت و هر کدام به سوی می‌رفت. بیشتر روز را به چرخیدن در میان بلوک‌های عجیب و غریب گذراند. چرخید و چرخید و بارها از یک جای واحد سر درآورد تا در نهایت محل مورد نظر را پیدا کرد. رستوران کوچک با تابلویی که روی آن عبارت کباب المپیک داخل کادر مستطیل شکلی تایپ شده بود. در مجموع 4 میز کوچک در رستوران بود که هر 4 تا بیخ دیوار قرار گرفته بود، با نیمکت‌های چرمی و 8 صندلی تکپایه در مقابل یک پیشخوان. همه صندلی‌ها اشغال بود و فضای کافه گرم بود. زنی پشت پیشخوان بود. سرش شلوغ‌تر از آن بود که متوجه اسان شود، تا وقتی که اسان انقدر در یک نقطه ایستاد که زن او را دید. رو به اسان به یونانی داد زد: بیرون منتظر بمون توی صندلی خالی بشه احمق. اسان گفت: اومدم کاستاس رو ببینم. زن فریاد زد:
چی؟
اسان در جواب داد زد:
اومدم کاستاس رو ببینم عزیزم.
زن پشتش رو به اسان کرد و نعره زد:
یه احمق اومده و با تو کار داره.
کاستاس مرد کوتاه قدی بود با سبیل پرپشت. فرصت حرف زدن با اسان را نداشت، اما کوتاه آمد.
چی میخوای؟
اسان پرسید:
تو کاستاس هستی؟
چی میخوای؟
یک شغل.
اسان با خنده جواب داد:
او خدایا.
کاستاس برگشت تا برود.
دیمیتری با کاس منو فرستاده تا تو رو ببینم.
کی؟
کاستاس داشت ظرفا رو پاک میکرد و از یک مشتری پول میگرفت.
دیمیتری باکاس گفت تو برام کار پیدا میکنی.
کاستاس دست از کار کشید و زل زد به چشمهای اسان. انقدر کوتاه بود که باید به عقب خم میشد تا بتواند به بلغاری خیره شود.
گورتو گم کن.
مشتری هایی که یونانی حرف میزدند سرشان را از روی غذا بلند کردند. آنها که فقط آمریکایی صحبت میکردند به غذا خوردن ادامه دادند.
و دیگه اینجا بر نگرد.
اسان چرخید و گورش را گم کرد. مسیر برگشت به دو انگشت میانی که همون سنترال پارک بود خیلی طول کشید. هوا به شدت گرم و متراکم بود. پیراهن اسان از عرق پشتش خیس شده بود و بنای خشک شدن نداشت. در طول یک خیابان راه رفت و راه رفت تا اینکه نورهای چشمک زن روی جای تابید که به نظر می آمد محل تقاطع 9 خیابان است. پر از آدم، اتوبوس، ماشین‌های زرد و حتی سربازهای سوار بر اسب، شاید هم پلیس بودند. اسان هرگز در میان آن همه آدم قرار نگرفته بود. آن همه آدم که هر کدام به سوی می رفتند. در یک کافتریای بزرگ چند سکه داد و یک سوسیس هاتداگ دیگر خرید. با یک فنجان کاغذی پر از آب میوه شیرین و تگری. خوشمزه ترین نوشیدنی دنیا. حتی خوشمزه تر از کوکاکولا. اسان ایستاده غذایش را خورد مثل بیشتر آدمهای توی کافه. گرچه بیشتر از هر چیزی توی دنیا دلش میخواست کفشهایش را در بیاورد. آن دسته مثلث خیابان‌ها و آدم‌ها چشمش به یک سینما خورد با رشته‌ای از نورها که در مسیری دایره‌ای همدیگر را دنبال می‌کردند. اسان قیمت را نگاه کرد. 45 سنت. یعنی 4 تا از کوچکترین سکه‌های توی جیبش به علاوه یکی از سکه‌های بزرگ و ضخیم که یک طرفش عکس گاو کوهاندار داشت. اسان یک بار هوس کرد روی یک صندلی نرم بنشیند، کفش‌هایش را از پا درآورد و یک فیلم تماشا کند. امیدوار بود فیلم درباره شیکاگو باشد. سینما شبیه یک کلیسای جامع بود، با زنها و مردهای اونیفورم پوشی که جمعیت را به سوی صندلی‌هایشان راهنمایی می‌کردند و زوج‌هایی که با هم گپ می‌زدند و مردهای جوانی که دست دسته می آمدند و با صدای بلند حرف می زدند و می خندیدند. ستونها شبیه ستونهای پارتنون در آتن بود، با فرشته های امروزی که با قلم طلایی روی دیوار نقش شده بود و یک پرده بزرگ قرمز که 30 متر ارتفاع داشت. همین که پرده باز شد و فیلم کوتاهی روی صفحه نمایش که به بزرگی بدنه برنگاریا بود پخش شد، اسان کفش‌هایش را درآورد. موسیقی شروع به نواختن کرد و کلمه های قشنگی روی صفحه نمایش به چرخش درآمد. چنان به سرعت می آمدند و می رفتند که اصلا نمی توانست حتی یک حرف را تشخیص بدهد. فیلم زنهایی را نشان می داد که می رقصیدند و مردهایی که بحث می کردند. بعد فیلم کوتاه دیگری پخش شد. این یکی موسیقی و کلمات رقصان بیشتری داشت. در این فیلم بوکسورها حضور داشتند و آسمانهایی پر از هواپیما. سومین فیلم کوتاه زنی خیلی جدی را نشان داد که حرفای کاملا جدی به زبان می آورد، بعد زد زیر گریه، بعد در یک خیابان شروع به دویدن کرد و اسمی را صدا زد. همونجا فیلم تمام شد. یک ثانیه بعد رنگ‌های شاد و روشنی روی صفحه نمایش نقش بست و مردی با لباس خنده‌دار شبیه یک کابوی، اما نه یک کابوی واقعی، و زن خوشگلی با موهای سیاه و لب‌های خیلی قرمز ترانه‌های خواندند و چیزهای گفتند که دیوارهای کلیسای جامع از شدت خنده حضار به لرزه افتاد. با این حال اصلا خیلی زود خوابش برد. خوابی سنگین و عمیق. روز بعد هیچ کس در انجمن یونانی ها نبود. کل شهر در خاموشی فرو رفته بود. آدم های کمتری از پلکانی که به تونل ها راه داشت بیرون می آمدند. خیلی از ساختمان ها هم خالی بود. اصلا نشانی مدرسه آموزش انگلیسی را پیدا کرد. ساختمانی در خیابان 43. اما هیچ کس اون حوالی نبود که بشود با او انگلیسی صحبت کرد. اما وقتی اصلا به پارک برگشت، انگار همه اهالی ساختمان های اطراف دو انگشت میانی سرازیر شده بودند بین درخت ها، گذرگاه ها، زمین های بازی و محوطه های چمنکاری شده. بچه ها و خانواده ها همه جا پراکنده بودند. در باغ وحش، توی قایق های پارویی، با کفش های چرخدار این طرف آن طرف سر می خوردند، داخل سالن کنسرت، همراه سگ های بازیگوش، و بچه‌ها که مدل‌های مختلف توپ را پرتاب می‌کردند، در هوا می‌گرفتند یا به آنها ضربه می‌زدند. اصلاً از همه بیشتر سگ‌ها را دوست داشت و برای مدتی طولانی آنها را تماشا کرد. وقتی اواخر بعد از ظهر ابرها روی آسمان سایه انداختند، خانواده‌ها بساطشان را جمع کردند. بچه‌ها دست از توپ بازی برداشتند و پارک خالی شد. خیلی زود باران شروع شد. بنابراین اسان گذرگاه تاغداری پیدا کرد و شب را آنجا به صبح رساند. چند مرد دیگر هم زیر گذرگاه بودند. روی کارتون می‌خوابیدند و خودشان را با کت‌هایشان می‌پوشاندند. هیچ کدام به هیچ یک از زبان‌هایی که اسان می‌دانست صحبت نمی‌کردند. هیچ کدام خوشحال به نظر نمی‌رسیدند. اما اسان پیشتر هم توی باران گیر افتاده بود و اصلاً احساس بدی نداشت. بارها زیر پلها مخفی شده بود. لباسهایش خیس شده بود. روزهای پیاپی راه رفته بود. حتی در سرزمین سابقش از دست مردهایی که قیافه هایشان به اندازه این مردها مصیبت بار بود فرار کرده بود. اینکه چیزی نبود. صبح اسان با سرفه‌ای در گلویش از خواب بیدار شد. این شلوار باید اندازت باشه. دروتی به زبان یونانی حرف می زد. پوتینا هم همینطور. توی مسترهای داخل راه رو امتحانشون کن. مسترها چی هست؟ اصلا تا آن روز این کلمه را نشنیده بود. دستشویی. توالت مردونه. شلوار کاملا اندازش بود. پوتینهای مستعمل نه تنها اندازه پاهای کوچک او بود که خیلی هم نرم و راحت بود. دروتی به او جوراب داد. با چند پیراهن متفاوت و دو تا شلوار زخیم که از همه ایشان خوشش آمد. بعد از آن همه روز که با کت و شلوار راه آبی سر کرده بود. کت و شلواری که دروتی ازش گرفت تا بدهد تمیزش کنند.
کون بلغاری که جمعه اینجا بود؟
دیمتری با یک پاکت کیک گرد سوراخ‌دار و قهوه شیرین آمریکایی وارد اتاق شد.
اصلا شبیه اهالی جرسی شدی؟ دروتی دوباره پشت ماشین تحریرش نشست و نوار دیگری توی ضبط صوت گذاشت. موسیقی با ریتم تندتری شروع به نواختن کرد. بزرگ تی ای فاصله. کیو یو آی سی کی فاصله. و دروتی به کلیدها ضربه می زد. دیمیتری پرسید: کاستاسو دیدی؟ اسان جرعه از قهوهش نوشید و گازی به کیک زد. گلویش درد گرفت اما کیک مزه خوبی داشت.
بله، گفت گورم رو گم کنم.
اسان از میان درب دروتی نگاه کرد. خوشبختانه دروتی جمله بی ادبانش رو نشنیده بود.
کاستاس احتمالاً از سر و وضعت خوشش نیومده. اما حالا درست مثل اهالی هابوکین هستی. مثل سیناترا توی روز تعطیل.
اسان از گفته های دیمیتری هیچ نفهمید.
کاستاس به من بدهکاره. پس برگرد اونجا و بهش بگو من تو رو فرستادم. بهش گفتی از طرف من اومدی مگه نه؟ براش مهم نبود از طرف کی رفتم. بهش بگو از طرف من اومدی.
اسان یک بار دیگر تا مرکز شهر پیاده رفت. زمانی به کبابی المپیک رسید که نیمی از صندلی‌ها اشغال بود. کاستاس روی چهار پایه‌ای در دورترین فاصله از در نشسته بود و با فنجانی قهوه روبرویش روزنامه می‌خواند. قدش آنقدر کوتاه بود که پاهایش به جلو و عقب تاب می‌خورد، مثل یک پسر بچه. اصلا نزدیک رفت، منتظر ماند تا کاستاس سرش را از روی روزنامه بلند کند. اما کاستاس سرش را بلند نکرد.
دیمیتری میگه تو برای من شغلی دست و پا میکنی.
کاستاس به خواندن ادامه داد. گفت: روی صفحه‌ای با مداد چیزی نوشت. روی صفحه پر از کلمه بود.
دیمیتری باکاس، اون منو فرستاده اینجا.
کاستاس حرکتی نکرد. اما توجهش از روزنامه به فهرست کلمه ها و بعد به اسان جلب شد.
چی مرگته؟ چی میخوای؟
دیمیتری باکاس گفت بیام اینجا برای کار چون تو بهش بده کاری.
کاستاس دوباره گرم خواندن و نوشتن شد.
من به دیمیتری باکاس هیچ گفتی بده کار نیستم. یه چیزی واسه خوردن سفارش بده یا بزن به چاک.
گفت بیام اینجا برای کار.
کاستاس از روی چهارپایه بلند شد. آتش خشم توی چشمهایش شعله‌ور بود. فریاد زد:
علی کجایی تو؟
بلغارستان، اما از آتن اومدم.
برگرد آتن، من کاری نمیتونم برات بکنم. میدونی اون موقع که تو توی طویله کفتی تو بلغارستان خوش میگذروندی من کجا بودم؟ اینجا بودم، تو آمریکا. میدونی چیکار میکردم؟ کتک میخوردم و حتی فکر همچین رستورانی هم به کله کفتیم نمیرسید.
اما دیمیتری گفت بیام پیش تو، اینه که اومدم.
دیمیتری غلط کرد با تو. کلی از پلیس ها اینجا مشتری من هستن. کافی لب تر کنم تا پدرتو در بیارن. یه بار دیگه پاتو اینجا بذاری با پلیس طرفی.
اصلا با عجله از رستوران بیرون رفت. کار دیگری هم میتوانست بکند؟ نمیخواست با پلیس جماعت درگیر شود. آن روز هم مثل هر روز گرم بود. قرش اتومبیل ها و اتوبوس ها به طوفانی وحشیانه میماند. گوشای اسان پر شده بود از صدای آدم‌هایی که شغل داشتند و توی جیب‌هایشان پول داشتند و قصه‌ای نداشتند. گلویش می‌سوخت و پاهایش مثل دو گونی سیمان سنگین شده بود. راه افتاد به سمت خیابان 43 و مدرسه انگلیسی. اما وقتی موجی از درد بدنش را فرا گرفت، در قطع زمین مثلثی شکلی پوشیده از چمن و درخت توقف کرد. درد جدیدی در سرش میکوبید و میکوبید، درست بالای چشمهایش. پای یک آبخوری دستهایش را گود کرد و آب خورد، اما آتش توی گلویش خاموش نشد. دو مرد را دید که روی نیمکتی در سایه نشسته بودند. نیمکت به قدر کافی بزرگ بود و برای چهار نفر جا داشت. در جا دلش خواست بنشیند. همان موقع بود که احساس کرد ضربه محکم و نامرئی به شکمش خورد و دلا شد و استفراغ کرد. مردی داشت چیزهایی از او میپرسید، اما اصلا چیزی نمیفهمید. مرد دیگری شانش را گرفت و او را به سوی نیمکت توی سایه هدایت کرد و کسی دیگر شاید یک خانم، دستمالی به دستش داد تا دهانش را پاک کند. کسی یک بطری آب گازدار گرم به او داد. اصلا آب را توی دهان چرخاند و تف کرد. کسی بابت این کار سرش داد کشید، اما اصلا چیزی نگفت. سرش را به پشتی نیمکت تکیه داد و چشمایش را بست. فکر میکرد چند دقیقه خوابیده، اما وقتی چشمایش را باز کرد، سایه ها درازتر شده بود و آدم های متفاوتی در پارک کوچک حضور داشتند. آمریکایی هایی که توجهی به یک مرد خواب رفته روی نیمکت نشان نمی دادند. اصلا دست کرد توی جیبش. پول های کاغذی آمریکاییش نبود. چند تا سکه توی جیب بود، همین. همانطور که افسر هشدار داده بود، وقتی یک جا ساکن مانده بود، جیب برها ترتیب جیبش را داده بودند. سرش به خاطر نشستن برای مدتی خیلی طولانی درد گرفته بود. بعد از ظهر رفت و جایش را به عصر داد. دلش نمی‌خواست آن همه راه را تا سنترال پارک برود، اما پلیسی از راه رسید و نگاهش کرد. این بود که از جا بلند شد. یک ساعت بعد سرش را روی شلوار اضافی لوله شدهش گذاشته و زیر درختی در پارک خوابش برده بود. آدم‌های دیگری در دفتر دیمیتری بودند، همه کت و شلوار به تن داشتند، با کیف‌های چرمی پر از کاغذ در دست. هیچ کدام یونانی نبودند. دیمیتری کنار پنجره ایستاده بود و توی گوشی تلفن عربده می‌کشید به زبان انگلیسی، درست مثل همان روز اول که اسان این مکان را دیده بود. دو نفر از مردهای کت و شلواری به چیزی که دیمیتری گفت خندیدند. بقیه سیگار روشن کردند. یک مرد از دهانش حلقه های دود بیرون می فرستاد. اصلا صدای تایپ کردن دروتی را می شنید. تق تق تق. بدون کمک ضبط صوت. سب کن. دیمیتری بود که گفت. نگاهش به اصلا افتاد. دستهایش را جلوی دهانی گوشی گرفت و گفت. کت و شلوارت پیش دروتیه. دروتی؟ همه نگاه ها به سوی اصلا چرخید. به لباس های چروکیدهش، به ریش های چند روزش. انگار یک بدبخت دیگر را دیده بودند. یک بیسواد لعنتی دیگر. از همانها که مدام توی دفتر دیمیتری سر و کلهشان پیدا می شد. دروتی با کت و شلواری که به چوب رختی سیمی آویزان بود سر رسید. کت و شلوار هر دو تر و تازه بودند. پیراهنش مثل یک رومیزی چهار گوش تا خورده بود. اصلا لباسها را گرفت و از دفتر بیرون رفت و با حرکت سر تشکر کرد. چشم‌ها و صورت‌های مردهای داخل اتاق باعث می‌شد احساس حقارت کند. مثل آن روز که در سرزمین سابقش بود و سربازها بازرسی بدنیش می‌کردند، کتکش می‌زدند و مدارکش را بیشتر از معمول کنترل می‌کردند. مثل آن روز که نگهبان‌ها سر پا نگهش داشتند و وادارش کردند بارها و بارها به سؤال‌های تکراری جواب دهد. یا مثل آن روز که او و باقی زندانی‌های اردوگاه را به صف کردند تا حضور و غیاب کنند. کاری که ساعت‌ها طول کشید. همچنان که از پله‌ها پایین رفت و به خیابان پا گذاشت، صدای شلیک خنده مردها به گوشش رسید و صدای دروتی که دوباره سراغ ماشین تحریرش رفت. تق 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 تق. کاستاس پول خردهای توی صندوق را می‌شمرد که مردی با کت و شلوار تر و تمیز آبی راه راه روی چهارپایه‌ای پشت پیشخوان نشست. چیزی به ساعت ازدحام مشتری‌ها برای نهار نمانده بود. مشتری‌های دائمی که تا حوالی 3 بعد از ظهر می آمدند و می رفتند. و کاستاس به پول خرد نیاز داشت تا بقیه پول مشتری‌ها را بدهد. بعد فرصت داشت روزنامه‌اش را بخواند و فهرست کلمه‌های تازه‌اش را تکمیل کند. انگلیسی یاد گرفتن کار سختی نبود. آن هم وقتی هر روز روزنامه می‌خواندی و کلی مشتری آمریکایی داشتی که بتوانی صدایشان را بشنوی که حرف می‌زدند و حرف می‌زدند و حرف می‌زدند. زنش داشت میزها را تمیز می‌کرد. پس کاستاس از مردی که کت و شلوار تمیز و اتو کشیده به تن داشت پرسید:
چی مایلی برات بیارم رفیق؟
اصلا چند سکه باقی مانده اش را روی پیشخوان گذاشت. آخرین پولی که در جیب داشت.
یک قهوه لطفاً. قهوه آمریکایی شیرین با شیر.
کاستاس اسان را شناخت و برق خشم در چشمایش درخشید.
تو واقعاً شوخیت گرفته؟
من شوخی نمی کنم.
دیمیتری تو رو فرستاده؟ بازم؟
نه، فقط اومدم یک قهوه بخورم.
مزخرف نگو، بر قهوه نیومدی.
کاستاس انقدر عصبانی بود که یک لیوان را مقابل قهوه جوش چنان محکم به میز کوبید که لیوان ترک برداشت. نعره زد
نیکو!
پسری که مثل کاستاس قد کوتاهی داشت از آشپزخانه بیرون پرید.
ها؟ لیوان قهوه خوری بیار!
نیکو یک دیس پر از لیوانهای مخصوص قهوه آمریکایی آورد. مثل روز روشن بود که نیکو پسر کاستاس است. تنها تفاوت میانشان 20 سال اختلاف سن و 10 کیلو اختلاف وزن بود. کاستاس کم مانده بود قهوه داغ را روی پای اسان بریزد. یکی از سکه های زخیم را از روی پیشخان برداشت. همان سکه‌ای که تصویر گاو کوهاندار داشت و گفت
این که 5 سنتیه.
اسان داخل لیوان شیر و شکر ریخت و به آرامی هم زد.
سرتو میندازی پایین می تو رستوران من خیال میکنی چون پات به امریکا رسیده یه شغل حاضر آماده انتظارتو میکشه ها؟
کاستاس تکیه داده بود به پیشخان. انقدر کوتاه بود که چشمهایش روبروی چشمهای اسان قرار گرفته بود.
میری پیش اون حرومزاده کرفویی زار میزنی اونم میگه برو سراغ کاستاس. آره لابد منم وظیفه دارم بهت پول بدم تا برام کار کنی.
اسان قهوهش را مزه مزه کرد.
اسم کوفتی چیه؟
اسان.
اسان؟ حتی یونانی هم نیستی، اون وقت اومدی اینجا دنبال کار میگردی؟
امروز اومدم قهوه بخورم.
کاستاس روی پاشنه‌هایش تاب میخورد. مثل مردی که از شدت عصبانیت میتواند جست بزند روی پیشخان و دست به یقه شود.
یعنی من اینقدر وزم خوبه که باید برای همه کار جور کنم ها؟ کاستاس خرش میره، برای خودش رستوران داره، اونقدر اوضاعش روبرایه که از زیر بغلش همینطوری کار میریزه بیرون. کافیه بیای آمریکا و بری پیش اونو براش کار کنی. آره مزخرف.
لیوان اسان تقریبا خالی شده بود.
میتونم یه قهوه دیگه بخورم لطفا؟
نه دیگه برای تو قهوه نداریم.
کاستاس برای لحظه طولانی زل زد به چشمای اسان.
بلغاری هستی؟ ها؟
درسته.
اسان قهوهش را تمام کرده بود. لیوان را روی پیشخان گذاشت.
خیلی خوب.
کاستاس گفت.
حالا اون کت خوشگلتو در بیار آویزون کن به جرختی ته رستوران. نیکو یادت میده چطور قابلمه ها رو بشوری. پشو!